سلام، اینجا پریوپاده و من دکتر شجاعی، متخصص و جراح لثه و ایمپلنت،
با مسائلی در ارتباط با جراحی و حوزه پریودونتولوژی و مطرح کردن اونا در خدمتتون هستم. توی این اپیزود و اپیزودهای آتی پریوپاد ما سراغ کتاب کانسپت زیرو بون لاس یا عدم تحلیل استخوان و یا تحلیل استخوان صفر میریم که توسط توماس لینکاویکش و همکارانشون نوشته شده. این کتاب شامل دو بخشه که بخش اولش بخش جراحیش هست و بخش دوم بخش پروتزی. من توی این پادکست بخش جراحی رو خدمتتون توضیح میدم و بخش پروتزی رو میتونید از دنتکست دکتر شهابیان به نحو احسن دنبال کنید. توی قسمت جراحی این کتاب ما چند تا بخش داریم که توی هر اپیزود اون بخش رو توضیح میدیم. چند بخش شامل فاکتورهای جراحی هستن که توی ثبات استخوان کریستال اطراف ایمپلنت تأثیر گذارن، فاکتورهای طراحی ایمپلنت، عمق کاشت ایمپلنت، ضخامت عمودی بافت نرم روی ایمپلنت، جایگذاری ساب کریستال و صاف کردن ریج آلوئولو، تکنیک تنت پول هستش. همین الان بگم که این کتاب کلن کانسپتش در ارتباط با اینه که ما چی کار کنیم که تحلیل استخوان کریستال اطراف ایمپلنت به صفر برسه و ادعا میکنه که چندین ساله داره توی بیماران کلینیک خودش این تحلیل رو، در واقع این عدم تحلیل رو مشاهده میکنه. یک سری حالا عوامل رو دخیل میدونن ایشون که عوامل جراحی و پروتزی رو جدا کردن. بریم که با بخش اولش که فاکتورهای جراحی توی ثبات استخوانه بیشتر آشنا بشیم. خب بیایم ببینیم ثبات استخوان کریستال به چه معنیه. از نظر کلینیسیان ها و کسایی که توی حوزه ایمپلنت فعالیت میکنن، خیلی پذیرفته شده است که ما استخوانی رو میگیم پایدار که بعد از سال اول لودینگ توی سالهای بعدش حدوداً 0.2 یا کمتر تحلیل استخوان کریستال رو توش ببینیم و علاوه بر این نبود خونریزی حین پروبینگ و عمق پروبینگ 5 تا 7 میلیمتر و کمتر از اون یک نشونه هایی از وجود ثبات در استخوان هست. اینا کلن فاکتورهایی هستن که آقای آلبرکسون توی سال 1986 برای اینکه یک ایمپلنت رو فانکشنال به یاد معرفی بکنه در نظر گرفته. بعد از اون با پیشرفت سطوح ایمپلنت ها و وجود میکروترد یه مقدار زیر سوال رفت این فاکتورهای آلبرکسون، چون آلبرکسون میگفت که توی سال اول ما 1.5 میلیمتر تحلیل رو داریم و این طبیعیه، ناشی از لودینگ و ریمادلینگیه که توی استخوانه کریستال اتفاق میفته. اما محققا اومدن دیدن که ممکنه ما در نواحی که حالا میکروترد وجود داره فقط 0.3 تا 0.5 میلیمتر تحلیل استخوان ببینیم و بعد از اون حتی از 0.2 هم تحلیل های سالانه آتی کمتر باشه، که یه مقدار تغییر کرد و دیدن که میتونه این کمتر از اون فاکتورهایی باشه که آلبرکسون میاد ازشون مثال میزنه. اما تحلیل زود هنگام کریستال توی ایمپلنت ها وقتی اتفاق میفته معمولا یک الگوی کریتر فرم یا یه الگوی بشقابی طور داره، طوری که اگر شما عکس رادیوگرافی رو نگاه کنید میبینید که استخوان مزیالی و دیستالی معمولا سر جای خودش میمونه اگر حجم استخوان و ضخامت باکولینگوالی استخوان مناسب باشه و دور تا دور ایمپلنت به صورت یک خندق مانند تحلیل میره. و دنبال دلیل برای این تحلیل های اولیه و زود هنگام ایمپلنت بودن که ما به چند تا از این دلیل ها اشاره میکنیم. این دلایل میتونه شکلگیری عرض بیولوژیک باشه. بعضی از محققین میگفتن ترومای اوکلوزال میتونه باعث این تحلیل ها بشه که بعدن رد شد و الان دیگه کلن ترومای اوکلوزال و اوورلودینگ روی ایمپلنت ها توسط همه محققین پذیرفته شده نیست و خیلی ها هم به ریمادلینگ و حالا اون ساخت و برداشت استخوان توی اون ناحیه که ناشی از حالا خود لودینگ هستش اشاره میکنن. اما در کل علت هر چی میتونه باشه خب مهم هست، ولی ما بعد از اینکه ایمپلنت رو لود میکنیم ممکنه یکی از حالتهای زیر رو ببینیم. در ادامه به علتها هم اشاره میشه. ممکنه تحلیل صفر استخوان یا زیرو بونلاس اتفاق بیفته، چیزی که توی این کتاب قراره در موردش صحبت کنیم، یک ریمادلینگ پایدار که در ادامه توضیح میدم، یا تحلیل پیشرونده استخوان باشه، دماینرالیزاسیون و ریماینرالیزاسیون استخوان، کورتیکالیزیشن و بونگروس یا حتی رشد استخوان فرای اون استخوان اولیه هم ما ممکنه ببینیم. تحلیل صفر استخوان که همون ادعای محقق هست که خودش داره توی کیسای بالینیش هم ارائه میکنه و نویسنده تعریف میکنه که تحلیل صفر استخوان وقتی اتفاق میفته که ما اصلا اگر دو رادیوگرافی موازی بگیریم در فواصلی که این پلنت قرار داده شده و لود شده تا سالهای بعد، هیچ تغییری در ارتفاع و عرض استخوان مشاهده نشه. قسمت دوم ریمادلینگ پایداره. منظور از ریمادلینگ پایدار اینه که ما یه تحلیل استخوان اولیه داریم، همونی که آلبرکسون میگه که 1.5 میلیمتر مثلا ما تو سال اول تحلیل داریم، ولی توی سالهای بعدی با ثباته، یعنی این تحلیل اونقدر پیشرونده نیست که فانکشن ایمپلنت رو تحت تاثیر قرار بده. یه تحلیل اولیه اتفاق میفته و بعدش متوقف میشه، یا اینقدر هم سرعتش کمه که ما در رادیوگرافی علامت خاصی نمیبینیم. و تفاوتش با زیرو بون لاس چیه؟ اینه که اگر این بیمار یه مدت بهداشتش رو نتونه رعایت کنه، یا دچار بیماریهای پریودونتال بشه، یا به هر دلیلی دچار عفونت بشه اون ناحیه، نسبت به زیرو بون لاس قطعاً ریمادلینگ پایدار احتمال بیشتری برای از دست رفتن ایمپلنت داره، چون ما یه تحلیل اولیه داریم و خب الان دوباره تشدید میشه و ممکنه که به سمت پریمپلنتیت حرکت بکنه. اتفاق سومی که ممکنه بعد از قرارداد ایمپلنت ببینیم تحلیل پیشرونده است. این یعنی چی؟ یعنی اون تحلیل اولیه‌ای که اتفاق افتاده همینجور در سالهای آتی داره زیاد و زیادتر میشه و ممکنه که منجر به لقی ایمپلنت و از دست رفتن ایمپلنت بشه. اما اینکه کی این اتفاق میفته و چرا این تحلیل پیشرونده است واقعا علتش خیلی مشخص نیست و همون پریمپلنتیتیه که ما در بالین ممکنه مشاهده کنیم. پروسه بعدی دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون استخوان هستش که توی پروسه تکامل و هیلینگ بافت استخوانی یک رفتار خیلی شایع و روتین هستش، به این صورت که مواد معدنی برداشته میشن و اونجایی که استخوان نیاز به تقویت داشته باشه توی اونجا رسوب و افزایش حضور مواد معدنی و کریستال‌های معدنی بافت‌های استخوانی دیده میشه. حالا ما اینو به چه صورت می‌بینیم؟ اول میتونه اشتباه بشه با همون تحلیل استخوان اولیه، یعنی وقتی که پروسه رمینرالیزاسیون و دمینرالیزاسیون استخوان داره اتفاق میفته، شما با تنها ابزاری که داری که اونم رادیوگرافیه، یک رادیولوسنسی ممکنه اطراف ایمپلنت ببینی. و تفاوتش با تحلیل استخوان چیه؟ اینه که شما اگه چند ماه بعد، حالا بعد از لودینگ مراجعه کنیم و بیمار توی فالوآپ های بعدی دوباره عکس رادیوگرافی دو بعدی با همون زاویه بگیره، میبینین که افزایش بستر استخوانی یا به صورت افزایش رادیو اوپاسیته توی ناحیه دیده میشه. مثل شباهتش هم مثل TFO. شما وقتی TFO اطراف دندون اتفاق میفته، یه تحلیل استخوان اتفاق میفته که با برداشت اون عامل TFO دوباره رسوب استخوان شکل میگیره. اینجا هم یه پروسه ایه که ممکنه بعد از جایگذاری ایمپلنت شما همچین چیزی رو ببینید و باید یه مقدار زمان بهش داده بشه که حالا توی این کتاب اشاره نشده، ولی این زمان بیشتر از 6 ماه هستش، یعنی ما 6 ماه بعد دوباره رادیوگرافی امتحانی میگیریم و اگر افزایش رسوب استخوان رو دیدیم یا همون ناحیه متوقف شده بود، میتونیم بفهمیم که این تحلیل استخوان بوده یا رمینرالیزاسیون. یا مثلا وقتی که یه ایمپلنت دچار عفونت حاد میشه، شما ممکنه توی نمای رادیوگرافی افزایش رادیو اوپاسیته ببینید و خیلی نمای شک برانگیزی از تحلیل استخوان باشه، در صورتی که با برطرف شدن عفونت بلافاصله اون رسوب مواد ماتریکس استخوانی دوباره شروع میشه و رمینرالیزاسیون فعال میشه و بعد از یه مدت دوباره شما افزایش رادیو اوپاسیته رو توی رادیوگرافی میبینید. پس اینو هم نباید با تحلیل استخوان اشتباه بگیرید. پروسه بعدی کورتیکالیزاسیونه. توی این پروسه پلیت کورتیکال استخوان آلوئول بیشتر معدنی میشه و به شما به صورت یک رادیو اپاسیته توی ناحیه کورتکس استخوان آلوئول و کنار این پلنت ممکنه اینو مشاهده کنید. علت دقیقش معلوم نیست ولی میگن که ممکنه به قانون فراست مرتبط باشه. در واقع این یه قانون بیولوژیه که میاد میگه که اگر چه لودهایی به استخوان وارد بشه چه واکنش هایی داریم و توی این قانون گفته میشه که اگر ما مایلد اوورلود داشته باشیم افزایش بون ماس و اون کورتیکالیزیشن اتفاق میفته و حالا این یه توجیهیه برای کار انجام بدین رشد استخوان زیاد میشه. اما خب یه تئوری وجود داره میگه که این میکرو موومنت ها و این در واقع میکرو استرین هایی که نیروهای اوکلوزال به سطح ایمپلنت میتونه وارد بکنه ممکنه باعث تحریک رشد استخوان بشه. همونجوری که شما میدونید استئوپلاست ها سلول هایی هستن که به حرکت و موشن حساسن و از نیرو تاثیر میگیرن. گفته میشه که ممکنه این میکرو استرین ها باعث در واقع یک مقدار رشد عمودی استخوان بشه که به واسطه حالا پریوستوم یا بافت همبند روی ناحیه استخوان ممکنه این اتفاق افتاده باشه. عدم وجود تحلیل استخوان هم به مهارت جراح و هم به مهارت پروتزیست ایمپلنت شما بسیار بستگی داره. یعنی هر دو نفر اگر که یه نفر باشن و یا هر اگر دو فردن که با هم دارن همکاری میکنن بسیار نقش دارن توی این که این ثبات استخوان چجوری کسب میشه. یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره و فکر کنم دیگه همه میدونن اون پرایمری استابیلیتی توی زمان جراحی هستش. یعنی شما وقتی که یک ثبات اولیه رو توی زمان جراحی داری میتونی از اینتگریشن ایمپلنت مطمئن بشی و در آینده که ایمپلنت تحت لود قرار میگیره مطمئن باشی که این ثبات ثانویه هم میتونه کسب بشه که ثبات اولیه رو ما معمولا از استخوان کریستال کسب میکنیم و وجود ثبات اولیه و ثانویه میتونه به ما این نوید رو بده که یک سد بیولوژیک اونجا به وجود میاد که هم در آینده در مقابل عفونت ها و میکروب های ناحیه دهان میتونه مقاومت کنه، همین که تحت لود میتونه قرار بگیره و نیروهای حالا فیزیولوژیکی که توی جهت های کامپرسیو یا شیر به این پلنت وارد میشن رو میتونه تحمل بکنه. این مسئله کجا اهمیت خیلی زیادی داره؟ وقتی که ما توی نواحی زیبایی میخواییم ایمپلنت بگذاریم. کلن ایمپلنت توی ناحیه زیبایی خودش یک مقوله چالش برانگیزه، مخصوصا که اگر ایمپلنت توی این ناحیه دچار تحلیل استخوان کریستال بشه ممکنه که مخاط هم به دنبالش دراب کنه و دچار تحلیل بشه و حالا مارجین کران و اکسپوز بشه، پاپیلا از بین بره و تحلیل بافت نرم اتفاق بیفته که چون توی ناحیه زیبایی هست فکر میکنم اهمیت قضیه رو خیلی بیشتر از قبل نشون میده. معمولا همونجور که توی چند پاراگراف قبل گفتم تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت کریتر ماننده و معمولا اینجوریه که دیواره خارجی فاسیال تحت تاثیر قرار نمیگیره و بیشتر دیواره های متصل به سطوح ایمپلنت هم که تحت تاثیر قرار میگیرن. اما اگر استخوان نازک باشه این دیواره هم از بین میره که اینجا حتما موقعیت پاپیلای مزیال و دیستال و سطح بافت نرم و کانتورش رو تحت تاثیر قرار میده که همه اینا جزء اجزای پینک استتیک اسکور هستن که قطعا توی قسمت پروتزی به اون پرداخته خواهد شد. و نویسنده این کتاب توصیه میکنه که برای حالا به حداقل رسوندن این مشکلات حداقل 6 ماه بیمار باید توی ناحیه زیبایی از کران موقت استفاده بکنه تا سطح ایمپلنت و سطح مخاط به یک موقعیت استیبل برسن و از لحاظ زیبایی دچار مخاطره نشه. مسئله بعدی استفاده از شورت ایمپلنت ها هستش. ایمپلنت هایی با طول معمولا کمتر از 8.5 میلیمتر که موفقیت و ریت ماندگاری بالای 98% دارن توی مطالعات و جاهایی که ارتفاع عمودی آلوئول مخصوصا خلف مگزیلا به خاطر وجود سینوس یا خلف مندیبل به خاطر نزدیکی به کانال عصب وجود داره، این ایمپلنت ها استفاده های موفقیت آمیزی دارن. هرچند که ادعا میشه که تحلیل استخوان بیشتری توی این ایمپلنت ها اتفاق نمیفته، اما با توجه به این که با کوچکترین تحلیل استخوان درصد بی آی سی بیشتری رو این ایمپلنت ها از دست میدن، چون که بیشتر ثبات و بون ایمپلنت کانتکتی که این ایمپلنت ها کسب میکنن به خاطر افزایش قطرشون هستش نه طول این ایمپلنت ها، گفته میشه که در صورت تحلیل استخوان کریستال مقدار بی آی سی بیشتری از دست میدن. و مثالی که خود کتاب میزنه، میگه ما اگر یه ایمپلنت با قطر 4 میلیمتر داشته باشیم که دوچار 1.5 میلیمتر تحلیل استخوان میشه، در واقع 50% از استو اینتگریشنش رو از دست داده و این 50% خب میتونه مساوی با اکسپلنتیشن و از دست رفتن این ایمپلنت باشه. درسته که مثل دندون که ما نسبت کران روت ریشیو داریم توی این ایمپلنت ها، اون نسبت اینقدر نمیتونه پیش بینی کنه آینده دندون رو، اما هر چقدر نسبت کران ایمپلنت افزایش پیدا بکنه، احتمال کامپلیکیشن های پروتزی مثل شل شدن پیچ و چیپینگ پورسلن زیاد میشه. پس یه جای دیگه که ما باید به این عدم تحلیل استخوان توجه بکنیم در ارتباط با شورت ایمپلنت ها هستش. حالا برسیم به تحلیل صفر استخوان که نویسنده میاد میگه نداشتن تحلیل استخوان به 3 فاکتور وابسته است. یکی عواملی که به دست جراح هستن، یه سری عوامل تشخیصی یا در واقع فقدان فاکتورهای تشخیصی مناسب برای حالا کیس سلکشن، و یکی هم فاکتورهای مرتبط با خود تحلیل استخوان صفر یا زیرو بونلاس. توی قسمت عوامل وابسته به جراح کلن میاد میگه که هر چقدر خب جراح زبردست‌تر باشه و تجربه کاری بیشتری داشته باشه، قطعا موفقیت قراردادی ایمپلنتش بالاتر میره و احتمال تحلیل استخوان کمتر میشه. اما عواملی که خب به دست جراح تعیین کننده هستن میتونه به زاویه قرارگیری ایمپلنت باشه، اینکه بعد از قرارگیری ایمپلنت استخوان نازک اطراف ایمپلنت وجود داشته باشه، کامپلیکیشن هایی که در ارتباط با آگمنتیشن ممکنه اتفاق بیفته، ترومای جراحی و همچنین فاصله بین ایمپلنت ها اگر مناسب نباشه یا فاصله ایمپلنت با دندون فاصله نامناسبی باشه، پروتکل لودینگ اشتباهی رو جراح انتخاب کنه، تورک زیادی، خیلی باید توجه زیادی داشته باشین که تورک زیاد بستن میتونه با فشرده کردن استخوان موجب نکروز استخوان و تحلیل زود هنگام استخوان بشه، اوورلود که حالا بیشتر توی تحلیل در واقع فاکتورهای پروتزی و کامپلیکیشن های پروتزی تحت تاثیر قرار میگیره، و سوچرینگ و حالا دریلینگ نامناسب و ناکافی اگر جراح انجام بده. پوزیشن باکالی ایمپلنت ها خیلی توجه بکنید که پوزیشن لینگوالی ممکنه باعث تحلیل استخوان بشه، اما اون چیزی که بیشتر باعث تحلیل استخوان میشه پوزیشن باکالی هستش، چون ما پلیت باکالمون معمولا 2 برابر پلیت لینگوال دچار تحلیل میشه و مشکلات زیبایی و حالا اکسپوز شدن ترد های ایمپلنت خیلی توی ایمپلنت های باکالی شایع تر هستش. توی قسمت فاکتورهای تشخیصی غلط هم نویسنده میاد به مهارت پزشک اشاره میکنه که ممکنه که حتی مهارت پزشک شما خیلی خوب باشه اما ایمپلنت دچار تحلیل بشه. چه اتفاقی افتاده؟ در واقع یک فاکتورهای نادیده گرفته شده که یکی از مهمتریناش پریودنتیت درمان نشده است. اینکه بیمار دچار به پریودنتیت بوده و به صورت کامل درمان نشده و همینجوری ایمپلنت رو بذاره، این میتونه نوید تحلیل استخوان‌های زود هنگام در آینده رو بده، یا اینکه خب بیمار به مشکلات پزشکی حین درمان دچار بشه که بتونه ایمپلنت رو هم تحت تاثیر قرار بده. حالا توی قسمت فاکتورهای زیرو بون لاس نویسنده مثال جالبی میزنه، میگه که گاهی پیش میاد معمولا ما وقتی به فاکتورهای تاثیرگذار توی زیرو بون لاس میرسیم که ایمپلنت هیچ مشکلی نداره، یعنی شرایط بالینی ایدئالی اتفاق افتاده، ولی ما یهو با تحلیل استخوان زیادی مواجه هستیم. این شرایط بالینی چی میتونه باشه؟ مثلا عرض استخوان بیشتر از 7 میلیمتر بوده، حداقل 1.5 میلیمتر استخوان اطراف ایمپلنت ها وجود داره،
ایمپلنت ها به صورت باکولینگوالی درست قرار گرفته شدن، لثه چسبنده و کراتینیز کافیه، ایمپلنتمون نوعش سویچ ایمپلنت فرمیه که اباتمنتش در واقع کانکشن مخروطی داره و همچنین رستوریشنمون پیچ شونده است. حالا همه اینا رو داریم ولی ما باز دچار تحلیل استخوان میشیم. اینجا چه اتفاقی افتاده که نویسنده دو گروه عوامل عمده رو دخیل میدونه؟ گروه اول فاکتورهای مرتبط با طراحی ایمپلنتن که شامل ایمپلنت، اباتمنت، کانکشن و حضور میکروگاب و همچنین گردن صیقلی ایمپلنته، و گروه دوم عوامل بیولوژیک که شامل ارتفاع و ضخامت در واقع عمودی بافت نرم روی ایمپلنت و همچنین حضور لثه چسبند است. موضوعات سرفصل‌های آتی کتاب که در اپیزودهای آتی در موردشون صحبت میکنیم این به تفصیل این در واقع چند فاکتور هستش که با جزئیات هرچه بیشتر و تاثیرشون روی عدم تحلیل استخوان در پادکست های آینده بهش میپردازیم. ازتون ممنونم که شنونده پادکست خودتون بودین و خیلی خوشحال میشم که با انتقادات و پیشنهاداتتون در جهت بهبود کیفیت پادکست به من کمک بکنید. قسمت پروتزیش رو، یعنی اون طراحی اباتمنت و حالا مسائل مربوط به پروتز رو، توی دنتکست دکتر شهابیان میتونید دنبال کنید و قسمت‌های بافت نرم و جراحیش رو بنده در خدمتتون خواهم بود. براتون آرزوی موفقیت میکنم و تعطیلات خوبی رو براتون آرزومندم. روزتون بخیر.